بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. درک رحمت خداوند غیر ممکنه، به فرموده امیر المؤمنین صفات الهی که یکیش رحمته، عین ذات دو چیز نیست. معنی نداره گفته بشه خداوندی که دارای صفت رحمته، خود رحمت و ذات چون بی نهایت، نهایت از عوارض کل موجودات. یک حقیقت در این عالم هستی بی نهایت، اون حقیقت هم اوست. پس درک بی نهایت غیر ممکن، اما رحمت او رو از آثار او تا اندازه‌ای میشه درک کرد. این رحمت بی نهایت رو بر این که پیغمبر به ذهن ما نزدیک کنه با عدد بیان کرده. عددی اونجا وجود نداره. لا عدد ولا صفت ولا نهایت ولا ضد ولا ند. این امور اونجا مطرح نیست، ولی چون فکر ما محدود، عقل ما محدود، گاهی مسائل رو با مثل، با عدد ذکر میکنن. پیغمبر میفرماید رحمت خدا 100 مرتبه است. نمیخواد بگه اونجا عدد مطرحه، یه حقیقتی رو میخواد به ما بگه، لازم بوده با عدد به ما حالی کنه. 100 مرتبه است. یه مرتبهش در دنیا تجلی کرده که از این یه مرتبه تمام مادران انسانی و حیوانی از این یک مرتبه بهره‌مندن و کل این مادران به سبب این رحمت به شدت بچه هاشون مورد رحمتشون. از این یک مرتبه یه جلوش محبت مادران به فرزندانه. امور دیگر هم در این دنیا هست که تجلی همین یک مرتبه است. بعد می فرماید 99 تاش ذخیره شده برای قیامت، اونجا ظهور میکنه. ظهور رحمت در قیامت به گونه ایه که حتی ابلیس طمع میبنده، میگه اگه رحمت اینه منم امیدوارم شامل حال منم بشه. اصل مطلبم این نیست که وجود مقدس او دارای رحمت بی نهایت، درکشم غیر ممکنه. اگه 100 قسمت باشه یه قسمتش در کل دنیا پخشه، 99 تاش قیامت ظهور میکنه. اصل حرفم اینه طبق قرآن و روایات، با این رحمت یعنی با این کیفیت دل سردی از پروردگار یا حالت خلاف 100% و شیطانی. یعنی هر شب ماه مبارک رمضان یا شبهای قدر یا شبهای طول سال، اگر کسی در گوشه‌ای، در حرمی، در جمعی توسل به پروردگار پیدا کرد برای حل مشکلش، برای برآورده شدن حاجتش، برای آمرزش گناهانش، اجازه دل سردی نداره. یعنی باید در حال امید قطعی باشه، در حال امید حتمی باش. دستوراتی که در قرآن به بندگانش داده که شما با پدر مادرتون، با اقوامتون، با مردم، با اونایی که همدین شما نیستن چگونه رفتار کنید، این از نشانه های رحمت پروردگار. مثلا یه دستور داره که یقین دارم دو بار در قرآن آمده، اینه دستورش. یک کسی به شما بد کرد، این متن دستوره. بالاخره ما ظرفیتمون کوچیکه، ممکنه به همدیگه بدی کنیم، عمدی، اشتباهی، سهوی، از کوره در بریم. زن به شوهر، شوهر به زن، پدر و مادر به فرزندان، فرزندان به پدران و مادران، مردم به مردم. این اتفاق می افته که ناراحت کنیم مردم، کار بد بکنیم. حال دستور پروردگار رو ببینید، این دستور عمق رحمت الهی رو نشون میده. ادفع بالتی هی احسن السیئه، بدی دیگران رو به بهترین روش برطرف کن، به بهترین روش. حالا بهترین روش به اینه که یه 10 میلیون تومان بذاری تو پاکت یواشکی پست کنی براش. بهترین روش اینه که چون خونه نداره ولی تو امکانات داری، به تیکه زمین 100 متری ببریش محضر بنامش کنی. بهترین روش اینه که زندگیشو نونوار کنی، فرشاشو عوض کنی، یخچال کهنه‌شو عوض کنی. بهترین روش اینه که یه جهازیه کامل آبرومند برای دخترش بدی، یه خرج عروسی برای پسرش بدی. شما آیه رو میتونی گسترش بدی، یعنی هر کاری که نیکوتره، مالی، زبانی، حالی، عاطفی، در حق اونی که بهت بد کرده انجام بده. این دلیل بر رحمت پروردگار. تو سوره آل عمران میخونیم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگه تند خلق بودی و سنگ دل، هیچکی پیشت نمیمون. از آیه استفاده میشه که پیغمبر از روز اول بعثت تا روز 28 صفر که از دنیا رفتن یک بار هم نسبت به کسی عصبانی نشدن، تلخ نشدن، فریاد به سر کسی نکشیدن، نرنجوندن مردم. این نشانه رحمت الله. تمام حقایق مثبت از او سرچشمه میگیره. اگه ما مهربانیم سرچشمش اوست. اگه ما محبت داریم سرچشمش اوست. اگر ما عشق کمک به دیگران رو داریم سرچشمش رزاقیت اوست. ما هیچ صفت حسنه ای رو مستقلن از خودمون نداریم، نمیتونیم هم داشته باشیم، چون همه واقعیات و حقایق و خوبی ها آفریده اوست. فکر میکنید کجا باید پیغمبر دیگه باید از کوره در میرفت؟ به شدت عصبانی میشد. کجا؟ من تا حدی تاریخ پیغمبر رو خوندم، جوابشو میدم از قول شما. حضرت باید در جنگ احد به شدت عصبانی میشد، تلخ میشد، خشمگین میشد. اولا 35 نفر مسیر رو خیانت کردن، راه ورود 500 سوار دشمن بر ضد مسلمان ها باز شد. 50 نفر رو پیغمبر نشونده بود که اینجا رو ترک نکنید. جنگ احد اول به پیروزی مسلمان ها تموم شد. مسلمان ها داشتن غنیمت جمع می کردن از این 50 تا که عبالا مشرف بودن، 35 تا رها کردن مسیر و ریختن پایین. خالد ابن ولید هم با 500 تا مسلح اومد بالا، این 15 تایی که مونده بودن قطعه قطعه کرد، از جلو اومد از پشت سر به لشکر اسلام حمله کرد. فراریای دشمنم برگشتن، ارتش اسلام گازنبوری تو دست دشمن افتاد، 70 نفر در جا کشته شدن که یکیشون یک جوانی بود که به قیمت اون جوان تا حالا کسی نیومده. دلیلم هم یه روایت مفصل اصول کافیه در باب ایمان، اگه خواستید ببینید. 28 سالش اسلام مدینه مدیون این جوان بود، چون اونو پیغمبر هجرت نکرده بود. زائران حج از پیغمبر یه مبلغ خواستن، اونایی هم که مبلغ خواستن هنوز دیندار نبودن، اما اومدن دیدن اسلام عجب دین زیباییه. این جوان رو که 18 سالش بود پیغمبر فرستاد مدینه رو مسلمون کرد. تو 28 سالگی هم در احد شهید شد. این یه شهید احد. یه شهید احد پدر جابر بن عبدالله انصاری بود که یه پسر دو 6 تا دختر قد و نیم قد که نزوش جابر بیاد جنگ. گفت تو جوونی بمون، اگه من رفتم کشته شدم مادر تو این دخترها رو سرپرستی کن. یکی از شهدای بسیار پرقیمت عمرو ابن جموح بود که میخواستن جنازه‌شو با جنازه برادر زنشو بیارن مدینه. جنازه ها رو گذاشتن رو شطور، شطور هم میدان احد حرکت نکرد، پیغمبر فرمود کسی از این شهید خبر خاصی داره؟ گفتن انو جنگ شروع نشده بود، تو کوچه های مدینه میگشت و میگفت اللهم لا تردنی الی اهلی، منو از جبهه بر نگرد. فرمود این جنازه ها نمیره مدینه، همینجا دفنشون کن. و پر قیمتی ترین شهید حضرت حمزه بود. بقیه با شمشیر و با پرتاب اسلحه شهید شدن. حمزه شهید شد با پرتاب و غیر پرتاب، اما قاتل اومد ده تا انگشت جنازه رو برید، ده تا انگشت پا رو برید، گوش رو برید، لبها رو برید، چشما رو در رو برد. و اولین باری که پیغمبر جنازه رو دید، دیگه همه فکر کردن الان به شدت عصبانی میشه و نفرین میکنه و عذاب نازل میشه. گریه میکرد، اما دیدن زیر لب چیزی داره میخونه آهسته. اومدن جلو گوش دادن، دیدن پیغمبر داره میگه اللهم اهد قومی، خدای این قوم خویشای مکه منو که بت پرستن هدایت کن. فانهم لا یعلمون، اینا نادونن، بهشون نگیر این 70 تا کشته. یه نفرم این همه بلا رو سر جنازه در آورد، یه نفر، اونم وحشی بود، اونم 5 سال بعد یه نامه نوشت به پیغمبر، من اگه بیام مدینه مسلمون بشم قبولم میکنی؟ جبرئیل نازل شد گاقا قبولش کن. این خدا، این پیغمبر، این رحمت. و یه قاعده عجیبی هم به ما یاد داده پیغمبر، خیلی عجیبه. و این قاعده هم به تجربه ثابت شده که درسته. دو کلمه است، ارحم ترحم، محبت کن تا بهت محبت بشه، همین. رحم کن تا بهت رحم بشه. و با توجه به این رحمت بی نهایت و با توجه به آثار این رحمت در عالم انسانها، حیوانات، جمادات، نباتات، دریاها، من اجازه دارم ناامید بشم؟ نه، قرآن اجازه نمیده. یه نشانه رحمت دیگر خدا رو هم براتون بگم، شاید فکر میکنم گاهی فکرام خیلی درست نیست، اولین باره که میشنوید یه نشانه ی رحمت خدا رو. در جنگ جمل چند هزار نفر از طرفین کشته شدن. جنگ تموم شد، بصره‌ای ها رفتن بصره، امیرالمومنین بر نگشت مدینه، اومد کوفه تا شهادتش موندگار شد. فعلا آرامش تو بصره است، و تو مملکت امیرالمؤمنین یه چم و بعد جنگ جمل معاویه یه آدم خوناشام به نام ابن حضرمی رو فرستاد بصره، گفت برو مردم بصره رو علیه علی تا جایی که میشه بشوران. ابن حضرمی اومد مردمو شوروند. یه قبیله پر جمعیتی به نام تمیم علیه امیرالمؤمنین شورش کردن، خیلی از مردم بیگناه و مورد شکنجه های بدنی سخت قرار دادن این بصره‌ای‌های بنی تمیم. خیلی از عاشقان امیرالمؤمنین رو هم تو کوچه، تو بازار، تو مسجد کشتن. امام یه نامه نوشت به مردم بصره با خط خودش، نامه رو دادن به جاریت ابن قدامه، فرمودن جاریه این نامه رو برای مردم شهر بخون. حالا یه جا اومدن جمع شدن، نصف مردم اومدن، بالاخره این نامه من به گوش همه برسه. حالا کیه این نامه رو نوشته؟ زمانی که در اوج قدرت ارتش داره، بیت المال داره، تو اوج قدرت. این کار من تو دنیای امروز اصلا سراغ ندارم. تک علی تو اوج قدرت این نامش. بذاری جملات عربی خود حضرت رو بخونم چون نور داره. من عبدالله، آی فدات بشه، این نامه از جانب بنده خداست، اعلی حضرت و قدر قدرت و شاهنشاه و فرمودیم و دستور دادیم و نه، من عبدالله، نامه از طرف بنده خدا امیرالمؤمنین، الی من قرأ کتابی هذا من ساکن البصره. من این نامه رو که دارم میفرسم خونده بشه برای تمام مردم بصره، من المؤمنین والمسلمین، شیعه و سنی هر دو. اما بعد مردم بصره، فإن الله حلیمون، خدا خدای بردباریه، نترسیم که عذاب بهتون نازل کنه با این کاری که کردید. بیگناهانو شکنجه دادید، عاشقان منو کشتین، خدا بردباره. زو عنات، خدا مهلت میده به گناهکار، در جا نمیزنه گناهکار. لا یعجل بالعقوبت قبل البینه، بدون اثبات گناهی عجله در جریمه کردن نداره. این جمله بعدش به قول لاتای قدیم تهرون کشنده است. ولا یأخذ المذنب عند اول وهلة، حالا یه عده‌ای اومدید اولین بارتونه، ترور کردید، کشتید، شکنجه دادید، خدا بنا نداره در اولین بار گناه گناهکار رو به چوب ببنده، بنا نداره. ولکن نهو، پس بنای خدا چیه؟ یقبلو توبه. و یستدیمل اناعه، حوصلش و بزرگواریش رو ادامه میده، قطع نمی کنه. و یرزا بالانابه، مردم بصره اگه به او رو کنید از شما راضی میشه. ایها الناس وقت کانم انشقاق حبلکم، شما سابقه پیمان شکنی دارید اهل بصره، تا جایی این سابقتون خرابه که مستحققتم ان تعاقبوا علیه، که باید من بلند شم با یه لشکری بیام بصره و بر اساس این عهد شکنیاتون عقابتون کنم، جریمتون کنم. اما فعفوتو ان مجرمکم، از اونایی که یاران منو کشتن و مردمو شکنجه کردن گذشت کردم. و رفعت و سیف ان مدبرکم، بالای سر فراریاتونم شمشیر نمیگیرم، از دست علی راحت باش، کاری به کارتون ندارم. و قبلتو من مقبلکم، رو به من بیارین قبولتون میکنم. دوباره بیان بعد اون همه عهد شکنی با من بیعت کنی، بیعتتون رو میپذیرم. فاین تفعو به بیعتی، اگه به بیعت من وفاداری کنید و تقبلو نصیحتی و نصیحت منو قبول بکنید، تستقیمو علا طاعتی، اطاعت کنید از من، اعملو فیکم بالکتاب، من فقط با قرآن بین شما عمل میکنم، و قصد الحق و با یه قصد عادلانه، و اقیم فیکم سبیل الهدى. اللهم نور قلوبنا وستر عیوبنا وشو مرزانا واغفر لموتانا اصلح امورنا اجل وليك الفرج واجعل عاقبة امرنا خيرا. یه حمد و سه قول و غلا برای پدر مادر بخون.